أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مقام دوم بود. مقام دوم چیز خاصی خیلی دیگه نداره. من حالا توضیح میدم عمده مقام اول بودیم، مقام دوم رو کلیاتش رو عرض بکنم و بگذاریم. در مقام دوم گفتیم که بحث ما در دوران هم بین محضورنگ در تعبدیات و وحدت الواقع، فرقش با توسلیات اینه. در توسلیات گفتیم که مخالفت قطعی اصلا امکان ندارد. در مقام دوم که تعبدیات میگن امکان داره. میگیم چجوری امکان داره؟ یه تصویری ارائه دادن، گفتن که مثلا شخص میگه که نماز یا واجبه یا حرومه، چون مثل حالی که زدن خودشون، طرف نمیدونه این خانم که آیا در ایام عادته یا اینکه نه، اینی که دیده استحاضه است، نمیدونه خونی که دیده حیض استحاضه است. خب این مردد میشه بین چی؟ بین اینکه نماز واجبه بخونه یا اینکه حرامه. چجوری مخالفت قطعیه میتونه بکنه؟ نماز با قصد و غربت نخونه، پس اگر واجب باشه انجام نداده. از اون طرف یه نمازی هم خونده دیگه، ذات عمل انجام داده، پس حرومه انجام داده، پس هم حرومه رو انجام داده هم واجبه رو ترک کرده دیگه. تا جایی که تونست مخالفت باشه رو کرد، بیشتر از این دیگه نمیشود. اینجا قابل تصویره. یه نکته ای حالا من بله نه منظور ذات عمل رو میگن، یعنی غیر قصد و قربت که میگن ذات العمل، یعنی خود عمل بدون قصد و قربت بخونی اون هم حرومه. منظور این اعلام اینه. حالا ما تو اینجا یه اشکالی داریم که بعدا عرض میکنم خدمتون. فعل جمله که میگیم تو اینجا هم چه بسا بگیم مخالفت قطعیه امکان پذیر نیست، بستگی داره که وجوب حرمت رو چجوری شما تصور کنید. حالا تو ایراد بفرماش مرموم آخوند الان نوشتیم اینو میاد. حالا ببینید مرموم آخوند تو سری قبل اومد گفتش که ما قائل به تخییر میشیم، تخییر عقلی با جعل حکم به اباحه ظاهرن. یادتونه که گفتم آقای حرف نمیشه شما بزنید، یعنی چه جعل حکم به اباحه ظاهرن؟ مشکل نداره. ما گفتیم خیلی مشکل داره، نمیشه که شما میگی یا واجبه یا حرومه بعد غالب جعل اباحه میشی. جعل اباحه که خلاف هم وجوبه هم حرمته، اما شون قائل شده بودن. اینجا چی میگن؟ میگن اگر این وجوب و حرمت تعبدی باشه یا یکی از این دوتا معیناً تعبدی بوده باشه، اشکالی در عدم جواز طرحشون و رجوع به ساعت الباحه دیگه نیست. لم یکن اشکال فی عدم جواز طرحه ما، دوتایی رو با هم نمیتونی طرح کنی و رجوع به ساعت الباحه بکنی، اشکالی در این مسئله نیست که طرحشون نمیتونی بکنی بری سراغ ساعت الباحه. نمیشه دوتایشون انداخت و رفت سراغ ساعت الباحه، یعنی همونی که قبلا قائل شده بودن. ما میگیم که این هیچ اشکالی نیست، یعنی که این جایز نیست. جایز نمیدونه این امر، یعنی فرق کرد. مثلا تو صورت قبلی میگفتش که هر دو رو بنداز برو سراغ ساعت الباحه، علم اجمالی کاملا ثابت دونسته بود. اینجا میگه نه، جایز نیست. حالا تو مقام اول گفتیم خلاف اینو گفته، اما اینجا داره اینطور میگه. ببینید به خلاف این، خلاف اون یکی ذهب الیه در مقام اول، چون جو غالب تخییر بین ترک و فعل شد عقلا و این تخییر هم تخییر عملی فقهیه، پس تخییر بین اخذ به وجوب یا اخذ به حرمت تا تخییر اصولی باشه. تخییر اصولی یعنی نیست مال حکم الیه بالاباحه شرعا. حالا چرا عدول کرد؟ اینه که رجوع به اباحه اینجا میگه مستلزم مخالفت عملیه قطعیه است. چرا؟ حیث انه لو حکم نابل اباحه یلزم اباحه تو فعل صلات بدون قصد القربه. اگه غالب اباحه بشیم، فعل صلات بدون قصد قربت میشه چی؟ میشه مباح. و در این اگر انجام بده مکلف اون رو بدون قصد قربت، مخالفت قطعی عملی لازمیات که میشه خردساری فرمودن. اینجا مصداق مخالفت عملی قطعی بود دیگه، این مخالفت قطعی عملی است. اگر مغالبه اباحه بشیم اینم میشه چی؟ مباح، داره که این مخالفت قطعی عملی است. اما تو مقام اول که اباحه ظاهری رو قائل شده بود، اونجا مخالفت قطعی عملی نبود، مخالفت چی بود؟ قطعی التزامی بود. یادتونه تو مقام اول مخالفت قطعی چی بود؟ التزامی بود. یادتونه که ما با آقای آخوند گفتیم اشکال داره، ایشون باز زیر بار نمی‌رفت، گفت نه مخالفت قطعی التزامی هم درست گفت نه آقا درست خلاف نمیشه مخالفت قطعی التزامی. اما آقای آخوند گفتن اشکال نداره، آقای خویی هم خودشون ایشون هم گفتن اشکال نداره، آقای خویی هم دو تا طرف که براعت و جاریت گفت مخالفت قطعی التزامی لازمیات خب بیاد. آقای آخوند این حرفو زده بوده که ایشون اینو گفتن. ببینید به خلاف مقام اول حکم به اباحه ظاهریه لا یوجب الوقوف المخالفه القطعیه العملیه، اما تو اینجا اگر حکم به اباحه ظاهریه بدی مخالفت قطعیه عملیه لازم میاد. اینو دیگه آقای آخوند دیگه کارش نمیتونه بکنه. مثل مرحوم آقای خویی در اونجا مخالفت قطعیه التزامیه رو گفت جایزه مثل مرحوم آقای آخوند، اما اینجا اگر بخواد حکم به اباحه بده تو موردی که نماز رو بدون قصد قربت خوندی مخالفت عملیه. چه نوع مخالفت عملیه است؟ مخالفت قطعیه چی است؟ عملیه است. مخالفت عملیه قطعیه است، درسته نه؟ یعنی مخالفت قطعیه عملیه انجام داده، چون هم واجب رو ترک کرده هم حروم رو مرتکب شده، دیگه هیچ رای برای خودش باقی نگذاشته، درسته نه؟ نمیتونه قالب اباحه بشه، لازمش اینه که مخالفت قطعیه عملیه رو قبول بکنه. لذا آقای آخوند اینجا گفته که اینجا جایز نیست، اینجا ما قبول نداریم این حرف رو. اینو حرف مرحوم آقای آخونده. یه محظور دیگه هم تو جعل اباحه ظاهریه تو این مقام دوم هست که بر اون اساس باز آقای آخوند حکم به اباحه نداده و اونو بعضی ها مثل صاحب منتدرهای نقد کردن، گفتن محصول تناقضه. یه لحظه یه ملاحظه کنیم فقط خیلی جزئی، حکم وجوب و حرمت هر دو حکم چی هن؟ اقتضایی هن، درسته؟ اباحه چه نوع حکمیه؟ لا اقتضاییه. ایشون میگه اگر تو جایی که حکم اقتضاییه بخواد قائل بشه به حکم لا اقتضایی، تناقض بین اقتضا لا اقتضا پیش میاد. ما علم اجمالی داشتیم به وجوب و حرمت، لازمش علم تفصیلیه به اینکه حکم اینجا چیه؟ اقتضاییه، درسته؟ تازه اقتضای لزومی. از اون ور اباحه چه نوع حکمیه؟ حکم لا اقتضایی. وقت تناقض بین اقتضایی و لا اقتضایی پیش میاد. اینم حرف منتدرای است. بعد مرحوم آقای صاحب کفایه نتیجه این حرف میگه وقتی نمیتونم مثل مقام اول قائل بشم به تقریر عقلی با جعل حکم اباحه ظاهریه، پس چی بگم؟ حرفش اینه، اومده میگه قائل میشم به تخییر عقلی بین اتیان این صلات مثلا این فعل علاوه بر چه قربی به این که به دایی احتمال طلبش انجام بدم و یا اینکه ترکش کنم علاوه بر چه قربی، ترکش کنم این کار روی علاوتشون قربی هم اضافه کرده، چون ترجیح بین این دوتا نیستش، نمیتونه حالا یا انجامش میدم یا ترکش میکنم، ترجیح بلا مرجعه هم قبیحه، ترجیح بین این دوتا نیست پس قالب تخییر میشم، ترجیح بلا مرجعه هم غلطه دیگه، نمیشه بگی من جانب حرمت رو مقدم میکنم یا جانب وجوب رو، هیچ ترجیح بر یک دیگر ندارد، پس یا این بر انجام میدم یا اون بر انجام میدم، درسته؟ این مرحوم آخوند پس قائل شد به تخییر عقلی بدون جعل اباحه. نظر مرحوم های آخوند در اینجا چه چی؟ التخییر العقلی، ببینید نظریه اولا از صاحب کفایه میشه چی؟ التخییر العقلی من دون جعل، همون حرف که ما زده بودیم، اباحت ظاهریه. اون تا ما یه اشکال داریم، این اشکال رو بیان کنیم. اشکال اولی که اینجا من نوشتم، ببینید میگیم جا ما مرددیم در مقام عمل بین سه تا صورت. خیلی واضح من براتون بگم، خیلی راحت، چرا آخوند حرام و شما نه اصلا همه تون حرام اومدید میگید که فعل نماز ذات نماز، چه اشکالی داشت که شما بیاد بگید وجوب و حرمت جفتشون به یه جا میخوره؟ به یه متعلق چه اشکالی داشت؟ حالا تو مثال صلات فرض کنید شما فقهن این نظریه رو دارید، من کاری به مثال خاص خودتون تو باب صلات ندارم. آقا ما دوران امر به این محصولن قاعدتا باید مثالمون اینجوری بوده باشه که یه صلات هست با قصد قربت، یکی میگه این صلات با قصد قربت که شد صلات صحیح واجبه، یکی بگه این صلات اگه با قصد قربت بخونی حرومه، همینو بیاد بگه حرومه، ذات اولو نگه حرومه. میشه؟ اصلا این بهتر نیست؟ بهتر هست یا نیست؟ شما داری میگی وجوبه رفته روی صلات با قصد قربت، حرمته رفته فقط رو صلات، چه با قصد قربت چه بدون قصد قربت، چه حرفی اینجوری میزنی؟ ها؟ بگید آقا وجوب رفته بود رو صلات با قصد قربت، حرمتم رفته رو همون صلات با قصد قربت. یعنی اگر اون شخص حائز، کاری به خصوص این مسئله نداره، ما کلی دارید بحث میکنید، در شخص حائز که بحث نمیکنید، که کلی دارید بحث میکنید در دوران امر بین محصولن در تعبدیات. وجوب رفته رو صلات با قصد قربت، خب حرمتم بره روی صلات با قصد قربت، اشکال داره؟ وقت اینجا دیگه مخالفت قطعیه هیچ وقت لازم نمیاد، چون شما صلات با قصد قربت یا میخونی یا نمیخونی. اگه نماز رو بدون قصد قربت خوندیم این اشکال نداره، حرامه رو امتثال کردی، حرامه رو امتثال کردی، درست یا نه؟ چون صلات با قصد قربت یا واجبه یا حرامه. اگه صلات بدون قصد قربت بخونی مثل اینکه صلات با قصد قربت چیه؟ نخونی، مصداق امتثال حرام است، درست یا نه؟ درست یا نه؟ اگه صلات با قصد قربت خوندی واجب انجام دادی، اگه صلات با قصد قربت نخوندی این هم از این که اصلا نماز نخوندی یا نماز رو بدون قصد قربت خوندی، هر دوش میشه امتثال حرامه، چون یا این صلات با قصد قربت واجبه یا صلات با قصد قربت حرامه. پس من اگه بخوام امتثال حرامو بکنم بعد صلات با قصد قربت نخونم، حالا یا صلات اصلا نمیخونم یا میخونم بدون قصد قربت، یا میخوام یه دونه نماز بخونم حالا بدون قصد قربت بخونم. بله دیگه ذات عمل حرمت نرفته، ما همین میخوایم احسن انجام نداده، پس یه مخالفت قطعیه‌ای وجود نداره. ما میگیم چه اشکال داره این صورت هم شما تصدیق کردیم. آقایون هی اومدن گفتن که در اینجا خلاصه در این فرض تعبدی بودن ما مخالفت عملیه قطعیه داریم، درسته؟ ما میگیم چرا میگید داریم حتما؟ مگه این مثال نمیشه زد تو باب دوران امر بین محصولات؟ میشه زد یا نمیشه زد؟ میشه زد دیگه. حالا تو باب صلات اگه شما فتواتون اینه که حائض یه دونه نماز میخونه بدون قصد قربت حرومه، خیلی خوب فتوا دادید رو چشم ما، مثال دیگه غیر مورد نیست. تازه همینجان تو باب صلات هم خیلی فیه ما فیه. حالا یه نفر زن حائض میره تو نماز جماعتی شرکت میکنه حسب ظاهر، نمیخواد کسی بفهمه، این چه اشکالی داره؟ نماز نخونده که، ولی صورت نماز داره انجام میده، درسته؟ بدون قصد قربت میخواد باشه، حتما فعل حرام انجام داده؟ اوه اینجوری که نیستش. حالا اون فتوا شما درست، ما وقتی فتوا شما رو قبول نداشت بسیم نصی بوده باشه، خیلی خوب چه بس اونم خلاصه دلیلی نشوش. تازه بحث ما فقط در صلات حائض که نیستش، که ما یه بحث کلی داریم در دوران بین محظورین در کل دایره فقه، نه در باب صلات این خانومه. پس ببینید با این فرض شما میتونید بحث تعبدی رو تصور بکنید بدون این مشکل، درسته نه؟ بدون این مشکلی که ما اومدیم گفتیم، یعنی بدون اینکه بگید مخالفت قطعیه عملیه لازم بیاد. تو اینجا میتونه لازم بیاد، مخالفت قطعیه عملیه داریم، ما هم میگیم نه نداریم. اینجا هم مثل صورت قبلی هست، نهایت بله اگر یه جایی بوده باشه که دوران امر بین محظورن اینجوری بوده باشه که امر خورده باشه به نماز با قصد قربت، اما نه خورده باشه به چی؟ به مطلق نماز، مطلق امر نه یکی نیستن اینجا دوران بین دوران امر بین محظورن اشکالی نداره، ما هم به اونم دوران امر بین محظورن میگیم، اما یه مثال جزئیه، یعنی در دوران هم بین محصولن همیشه اینجوری است که مخالفت عملی قطعی لازم بیاد. خیلی هاشم مثال همون مثالی که ما میگیم که امرو نه به یه چیز خوردن، اینی که شما میگین نوبرشه، ببخشید اینی که شما میفرمایین نوبرش آوردید، و الا قاعده در دوران بین محصولن اینه که امر بخوره به صلات با قصد قربت یا نهی بخوره به صلات با قصد قربت. این قاعدش اینه، اینی که شما داری بگی مورد خاصه، بحث رو کلن بردین روی مورد خاص، دبران امر بین محظورین رو اینجوری در رو بردید و الا هیچ فرقی به تبدیل توسلی نیست. همونی که ما تو اونجا اومدیم گفتیم توی بحث توسلی که گفتیم آقا اینجا تخیل عقلی، اینجا هم تخیل عقلیه، همون تنجیزی هم گفتیم همونه. بی خودم چیه؟ وقت خودمون رو تلف نباید بکنیم، بحث سریع بخواهیم برای همی رد کنیم. میگیم که مکلف در مفروض مثال بین سه تا صورته، صلات به وجه قربی، صلات بدون قصد قربت، ترک صلات مطلقاً، یعنی اصلا نماز رو نخونه، نه با قصد قربت نه بدون قصد قربت. میگیم این صورت دوم که یأتی به صلات بلا قصد قربت فیت تستلزم مخالفت عملی قطعی رو در مثال مرئی مردد دم و هابین دم حیض و دم استحاضه فلابد من تأخیر بین صورت الاولا و الثالثه. پس این که میگیم که مخالفت قطعی است، بعد یا اونجا رو بیای بگیری که نماز رو بخونی به قصد قربت یا ترک مطلق صلات. ولیکن این کان متعلق الوجوب الصلات به قصد القربه و متعلق الحرمه ایزن نفس راز صلات به قصد القربه، حرمت هم به همین صلات به قصد قربت خورده باشه، اینجا دیگه مکلف متمکن از مخالفت قطعی عملیه نیست، چون صورت دوم امتثال نهیه نه مخالفت قطعیه با هر دوتا، بلکه صورت دوم که نماز خون بدون قصد قربت امتثال نهیه رو کرده، امتثال حرمت رو کرده، درست یا نه؟ اینجا امتثال نهیه که تعلق پیدا کرده به صلات مقید به قصد قربت، چون امتثال حرمت در این مثال یا به ترک نماز یا به اتیان بهش بدون قصد قربت. پس اونی که مرحوم صاحب کفایی فرمودن فقط جایی صحیحه که حرمت به ذات عمل خورده باشه، اما گفتیم اگر حرمت خورده باشه به عملی که با قصد قربته، اینجا مخالفت قطعی عملی لازم نمیاد. پس اینو باید در نظر گرفت، این ملاحظه اولمون. ملاحظه دوم هم میگیم که ما غالب اصالت و تخییر عقلی و قلایی هستیم بین اخذ به وجوب اخذ به حرمت، یعنی اینو ما علم اجمالیشو نگفتیم نابود میشه، مثل شماها، مثل شما الان که گفتید علم اجمالی منهدم شد یا فقط نسبت به نفی ثالث گرفتید، ما گفتیم علم اجمالی منجز هست، اما یکی از این دوتا رو میتونه تنجیز کنه، یا وجوب یا حرمت. از جهت وصول بودن وصول هست، درسته نه؟ از جهت اینکه دلیل بعد استحقاق عقاب باشه اونم هست، نفی ثالث هم میکنه، فقط استحقاق عقاب برای دو طرفش نمیتونه بیاره، تو یه طرف نمیتونه، بیشتر قدرت نداره، تو یه طرف بیشتر قدرت نداره، اومد بیاره رو دوتایی اما قابل قبول نمیتونست بکنه، تو یه طرف، تو یکی طرف برات جاری میکنیم، تو اون طرف عقاب نداریم، فقط تو یه طرف عقاب خواهیم داشت. بعد اون انجام، خب یکی میاد میگه خب قهریه، میگیم قهری میخواد بوده باشه، میگه در مقام اون، میگه اونی که قهریه بین ترک و فعله، ما بین اخذ به حکم وجوب و حرمت داریم حرف میزنیم، واقعا خدا حکم آورده یا نیاورده؟ آورده دیگه، خب یکیشو بعد اخذ بکنه دیگه، اون حکم حرمت هم واقعا حکم شرعیه، ساقط نشده، چه حرفی که ساقط شده، بیانش رسیده، یکیش هم شما تمکن، یعنی به عنوان قدرت تمکن داری. حالا تو اینجا دورانه به این مقبول رویده در جایی نمیشه که دو تا حکم شرعی هر دو ساقط بشن، هر دو ساقط بشن یا هیچ کدوم تنجیز پیدا نکنن، نه علت تأخیر یکشون تنجیز پیدا میکنن، تأخیر هم عقلیه، تأخیر هم به معنی تأخیر در مسئله اصوله است، یعنی یکشون چه حجت میشه اون حجت، درست؟ اینو قبلا توضیح دادیم دیگه، بیشتر از این توضیح نمیدیم، قبلا مفصل تو بحث توسلی همینا رو اومدیم گفتیم، فقط اینجا یه ایرادی به مرحوم آقای صاحب کفایه گفتیم و به اعلامی که قائلا اینجا مخالفت عملی قطعی همیشه تو واجب تعبدی هست. نظریه دوم نظریه آقای نائینی بود. مرحوم آقای نائینی میگن که مکلف چون که متمکن از مخالفت قطعی است، اینجا علم اجمالی نسبت مخالفت قطعیه موجب تأثیره و مقتضی تنجیزه، اگرچه نسبت موافقت قطعیه نه، چون موافقت قطعیه ممکن نیست، اما مخالفت قطعیه ممکنه، پس علم اجمالی هست و منجزه. یه پله آقای نائینی اومدن جلوتر، قبلا علم اجمالی رو گفتن فایده نداره، هم ایشون هم آقای عراقی و و و اینجا قبول کردن. مرحومای خویی میفهمن که اینجا رو شما بیای چهار دسته بعد بکنی، چهار دسته که فرمودن بکنی اینه، گفتن که یه وقت یمکن موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، مثل این که هم داره مدار بینی وجوب شیعی به حرمت شیعی بوده باشه، هم موافقت قطعیه داره، تو علم اجمالی دارن میگن، کل اقسام علم اجمالی میگن، کاری به بحث ما ندارن، هم ممکنه موافقت قطعیه هم مخالفت قطعیه. خیلی خوب، یه وقت در علم اجمالی نه موافقت قطعیه میشه کرد نه مخالفت قطعیه، مثل همین مورد بحث ما تبران امر بین محظوره، مورد بحث ما که البته مورد بحث ما تو واجب توسلی به قول آین آینی، یکی این که یمکن درش مخالفت قطعیه دون موافقت قطعیه، مثل همین مثالی که آقای آخوند و آقای ناینی میزنن، زن مردد که ما گفتیم آقا شاید قسم ثالث باشه تو مثال نوبر شما، اما تو بقیه جا از همون قسم دوم باشه، چرا فقط قسم ثالث رو میگیرید بحث مقام دوم رو، شاید از قسم دوم باشه، یعنی نه مخالفت قطعیه بشه نه موافقت قطعیه، درست داده؟ خیلی خوب، قسم چهارم هم عکس اون اولی، یعنی یمکن درش موافقت قطعیه دون مخالفت قطعیه، مثل اینکه علم اجمالی داشته باشه به حرمت احد ضدینی که لهما ثالث، یعنی سیاهی و سفیدی اینا ضدینی بوده باشن، به حرمت یکی از اینا علم اجمالی داشته باشه، در حالی که میتونه بره رنگ قرمز بکنه، رنگ سبز بکنه، رنگ آبی بکنه، درست؟ که اینو قسم چهارم کاری نداره. ایشون میگه علم اجمالی در قسم دومی اثر نداره. آقای خویی میگه یادتون بوده باشه گفتش تجره الاصول و نافیه فی اطرافه، گفتیم قبول نداریم حرفتونو، میخواست اصول نافیه رو جاری کنه دیگه، تو قسم قبلی، تو قسم دوم که مثال توسلیات بود که نه موافقت قطعیه میشد کرد نه مخالفت قطعیه، گفتش که جاری میشه توش اصول نافیه، حرفش رو ما قبول نداشتیم، قبلا رد کردیم. اما غیرش از اقسام ثلاثه اصول در اطراف علم اجمالی در مواردش متعارض است و متساقط است، این حرفشون هم قبول نداشتیم، این حرف هم قبول نداشتیم. الان تو این قسم سوم میخواد اینو بگه، متعارض و متساقط و ترتب علی ذلک تنجیز علم اجمالی از حیث حرمت مخالفت قطعیه. اینجا علم اجمالی از حیث مخالفت حرمت مخالفت قطعیه، یعنی منظورش تو همین قسم سوم هست و وجوب موافقت قطعیه، یا از احتل جهتن دون الاخرى از این جهت تنجیز پیدا میکنه علم اجمالی. خب ببینید این که ما میگیم متعارض و متساقطه، ما هم گفتیم نه متعارض و متساقط نیست، یه طرف شما به تخییر، یه طرف علم اجمالی میگی تنجیز میرسه به تنجیز، اونم به اعلا درجه تنجیز، یه طرف دیگه اصل و نافی جاری میشه، پس تساقطی هم نیست، تو یه طرف جاری میشه تخییر هم به خود دیگه. این که میگه یترتب بر این مطلب تنجیز علم اجمالی از حیث حرمت مخالفت قطعیه یا وجوب موافقت قطعیه یا احتل جهتن دون الاخرى، این به خاطر اینکه سه تا قسم باقی موند، قسم دومو گفت نمیشه، تو این سه تا قسم یکی از این سه تا هست، مثلا حرمت مخالفت قطعیه اینو ایشون قائل شد، مثل من مورد قسم ثالثه که یمکن فیه مخالفت قطعیه، یا وجوب موافقت قطعیه تو قسم چهارم، یا من احتل جهتن دون الاخرى، یکی از این دو تا رو داشته باشه. حیشن المخالفت القطعی فی ما هو محل الکلام، فعلا مخالفت قطعی تو قسم سوم ممکنه، پس علم اجمالی منجزه به نسبت به اینه، میگه مخالفت قطعی نمیتونی انجام بدی، یعنی نماز رو بدون قصد قربت حق نداری بخونی، اما موافقت قطعی ممکن نیست، لذا حق قائل به تخییر بین اتیان صلات به رجای مطلوبیت یا بین ترکش رأسن. ما اینجا همون اشکالی که اونجا اومدیم گفتیم و دوباره اینجا به مرحومای نامی هم کردیم، هم اشکال به مرحومای آخوند رو که قد تقدمه که این مسئله همش مبتنی و اینه که شما اینجا علم اجمالی رو اینجوری گرفتی، ما میگیم علم اجمالی نسبت به یک طرف منجز، یک طرف هم اصول عملیه رو جاری کن و تخییر هم تخییر عقلیه. این از این یک تفریع در اینجا هست در دوران هم بین محضورنگ در عبادات زمینی، چیز مهم نیست، یه چهار تا صورت تصویر کردن. ببینید اعلام در دوران بین محضورنگ در عبادات زمینیه، مثل اینکه یه چیزی شرط نماز هست یا مانع از نمازه، بینشون بحثه، این شرط نماز یا مانع نمازه، یا اینکه یه چیزی جزء نماز عبادیه یا زیاده مبتلا است، کدوم یکی از این دوتا، مثلا سجده یا مثل رکوع. این سجده رو من الان یه دفعه بلند شدم وایسادم، یا من سجده دوم انجام دادم یا نه، حالا یا باید برگردم دوباره یه سجده دیگه انجام بدم، زیاده مبتلا ممکنه بشه، سه تا سجده دیگه نمیشه انجام بدم، اونم عمدی، یا چیه، یا ادامه بدم، خب چی ادامه بدم ممکن از اون بر، خلاصه عمدن ترک سجده کرده باشم. نمیدونم این آخر جزء نمازمه که باید انجام بدم یا زیاده مبتدا است که اگر انجام بدم نمازم باطل میشه. یه روز همون رو که قبلا مثال میزنیم طرف یه دفعه میگه ای من رکوع انجام دادم یا نه، بدبختی وسط میمونه، میگه من این نماز رو حالا ادامه بدم رکن انجام ندادم، برگردم رکوع انجام بدم میشه زیاده رکنیه. چه جور گیر کرده بود اینجا هم تو سجده گیر کرده. ببینید اینا مثال اینجور جاست. یا شرط هم تو مثل جهر و اخفات، مثال اول نظیر اشتراط قرائت به جهر و اخفات تو دو رکعت اول نماز ظهر روز جمعه. بعضی از آقایون میگن تو نماز ظهر روز جمعه باید بلند بخونی، حالا بعضیا میگن که نه احوت این افضل اینه که بلند بخونی، احوت اینه که آهسته. این الان تو رسالا خیلی ها می نویسن، یعنی میخوای افضل انجام بدی بلند بخون، اما احوتش اینه که آهسته بخون. یعنی آهسته خوندن هم باطل نمیدونن، اما اگر یه کسی اومد بخونه اینجا بعد بلند بخونی، یه جا دیگه یه احتمال دیگه هم بود که بلند خوندن در نماز ظهر باطل، دلیل اونور براش تمام نشد، مردد میشه که اگر شرط است که بلند بخونم شرط نمازه، که اگه نخونم باطله، یا اینه که واجب است که شرط است که چی؟ که آهسته بخونم، که اگه آهسته نخونم باطله. اینو من چیکارش کنم؟ ببینید بعضی غالب وجوب جهلن، بعضی غالب وجوب اخباتن. اگه فرض کنیم علم اجمالی به وجوب جهل و شرطیتش یا به حرمتش و مانیتش، اینجا میشه سوقای دبران بین محضورن در عبادات. اون مورد دومم مثل شک در همون سجده که خدمتون عرض کردم، که اگر بیایم بگیم محل تدارک خلاصه لم یفوت به دخول در قیام، به خاطر اینکه صدق دخول در غیر نمیکنه به صرف اتیان به قیام، اینجا باید برگرده به حالت سجود و اتیان به سجده ثانیه بکنه، و الا تبطل الصلات، چون عدم اتیان به سجده ثانیه ترک عمدی جزء صلاته. تو شک در قصر و اتمام هم همینجوره، مکلف شک میکنه که این دو تا رکعت آخری دو تا جزء صلاته یا زیاده مبتدا است، چون نمیدونی چیکار کنی. حالا 4 رکعت خوندی یا اینکه 4 رکعت رو نخوندی، نمیدونی این 2 رکعت رو چیکارش بکنی، ممکنه زیاده مبتلا باشه، ممکنه 2 تا جزء واجب نماز باشه. این مثالای بس. شیخ انصاری قالب تخییر شدن در دوران بین محضورن در تکالیف استقلالیه. مرحوم آقای خویی میفرمان شیخ انصاری شما همجوری مطلق قالب تخییر نشید، صور داریم در اینجا 4 تا صورت اومدن ذکر کردن آقای خویی. ببینیم 4 تا صورت آقای خویی چیه. ایشون گفتن ما اینجا 4 تا فرض داریم، 2 تا فرض توش امتثال تفصیلی ممکنه. منظورشون از امتثال تفصیلی خیلی ساده است، طولانیش کردن. میگن یعنی الان شما تو نماز تو این مثال دو سجده رفتی تو قیام، میگه اه من رکعت قبلی سجده دومش انجام دادم یا نه، موندی انجام بدی، برگردی انجام بدی، شاید زیاده باشه، وقتش گذشته، رفتی سجده اضافه کردی تو نماز عمدن باطل، انجام ندی یکی از سجده های نماز انجام ندی باطل میشه نماز دیگه، عین محضور گیر کردی. ایشون 2 تا فرض و هر دو رو به این تصویر چیدن، اما یه تصویرشون اینه که شما اگه این نماز رو به هم بزنی یا اعادش یا تمومش کنی به یکی از این صور و اعادش بکنی، اینجا کار حروم انجام دادی، یکی میگه نه کار حرومی هم انجام ندادی، بعد میری یه بار دیگه نماز از اول اعاده میکنی، امتثال میشه امتثال تفصیلی. یعنی این نمازه رو تموم کن یه جوری، بعد یه عاده صلات بکن، چه تو فرض اول چه تو فرض دوم نماز عاده کن. فقط اینی که من مثلا الان اینجا مونده بودم یه همجوری تمومش کن، یکی میگه این کاری که همجوری تمومش کنی حرومه، یکی دیگه شون از فقها میگه میگه فرض دوم، یکی دیگه فتوا بده میگه حروم نیست، فقط همین. اما قادر برای امتثال تفصیلی هستم. پس آقای شیخ انصاری تو این 2 تا فرض، چه تو فرض اول چه تو فرض دوم، من بعد نماز رو تمومش بکنم بعدم یه بار دیگه بخونم تا امتثال تفصیلی باشه، درسته یا نه؟ چرا شما گفتی تأخیر؟ آقای شیخ انصاری چرا گفتی تأخیر؟ شما که میگی تأخیر یعنی حالا یا سجده رو انجام بده یا انجام نده. آقا اینجا تأخیری نیست کار، اینجا بعد نماز رو عاده بکنم. شیخ انصاری بعد فتوا میدادین که نماز رو بعدش عاده کنم. این فرضشون اینه. ببینید صورت فرض اول دومو. فرض اول ما یتمکن فیه من الامتثال تفصیلی، مثل اینکه بیایم در این مثال قبلی که شک کرده بود در اتیان به سجده دومی بگیم که یمکن له اعادت الصلات و امتثال صحیحا، حالا یا به رفع ید از این صلات و اعادهش، یا اینکه تمومش کنیم الا احد الاحتمالین و اعادش بکنیم اینجوری. علا کل تقدیر وجهی بر حکم تأخیر و جواز اکتفا به احد احتمالین در مقام امتثال نیست، چون اینجوری میشه نماز شما چی؟ نمازتون محتمل الصحه، درست یا نه؟ محتمل البطلان هم هست دیگه، محتمل الصحه. در حالی که اینی که آقای خویی میفرمان اینجا مکلف متمکن من امتثال تفصیلی اشتغال یقینی استد الفراغ الیقینی، اینجا شما باید یه جوری نماز رو درستش کنی، یه بار دیگه بخونیش. نمیشه اکتفا کنی بگی شیخ انصاری گفتن حالا یا سجده رو بکن یا نکن، منم دلم خواست نکنم. میگه خب ممکنه نمازت باطل باشه، ممکنه بعد سجده میکردی درسته نه، پس نمازت ممکنه باطل باشه، پس حتما باید اعاده بکنی. اینجا خویی قائل به آدم میگن چون میتونی اعاده بکنی و امتثال تفصیلی ممکنه. فقط یه نکته، هازا مبنی یون صفحه 549 ببینید، مبنی بر عدم حرمت قطع صلات فریضه است مطلقاً یا خصوص این مورد، از جهتی که دلیل حرمت این مورد رو نمیگیره، چون دلیل حرمت اجماع قطع متیقنش این مورد رو نمیگیره که من شما گیر کردیم، تو اینجا میتونی نمازو بشکونی یا همینجوری الکی تمومش بکنی، یکی دیگه بخون، حرام نباشه. این فرض اول نیست که حرام نباشه، فرض دوم همین فرض اما حرام باشه. ببینید اینجا هم باز امتثال تفصیلی میشه کرد، ما افاده و شیخ انصاری من التأخیر، فقط اینجا میگیم صحیحه. چرا؟ الا اینکه بعد امتثال به این صلات مخیر بین اتیان به امر مشکوک و عدم اتیان بهش هست، اما باید یه امتثال دوم هم انجام بده. فقط چرا اینجا میگیم حرف شیخ انصاری صحیحه؟ چون حرام بود نمیتونست نمازو بشکنی، حالا هم گیر کردی، لذا اینجا تأخیر هست، اینجا تأخیر هست، چون حرومه دیگه نمیتونی کم جو الکی بشکنی نمازو، اینجا میشه تأخیر، تأخیر شیخ انصاری. اما یه فرق با شیخ انصاری داره، آقای خویی میگه که آقای شیخ انصاری تأخیر شما وسط نماز هست که یا اینو با سجده انجام بده یا بدون سجده، درسته؟ این تأخیر وسط نماز هست، اما تا نماز تموم شد من یه فتوای اضافه میکنم به فتوای شما، شما گفتید که نمازت قبول، من میگم نه لا قبول، تأخیرتون رو قبول کردم اما لا قبول. چرا؟ چون بعد یه بار دیگه بخونی، چون موافقت قطعیه نکردی. این فرمایش آقای خویی. پس تو فرض اول و دوم تو هر دو دارن میگن که یه امتثال دیگه، یه اعاده نماز انجام بده، درست؟ خیلی روشنه. فقط تو فرض اول قائل به حرمت نبودن، تو فرض دوم چون قائل به حرمت هستن که نمیشه نمازو بشکنی، میگن اخ مخیری، تأخیر شیخ انصاری هم میارن، اما میگن با تأخیر شیخ انصاری کار تموم نمیشه، بعدن هم باید اعاده بکنه. چرا؟ چون تو اینجا دو تا علم اجمالی هست، یه علم اجمالی به ثبوت الزامی که در طبیعی عمل عمل هست که مردد بینه این بوده که با جز انجام بده یا فاقد جز، این علم اجمالی مختصی اعاده نمازه، به خاطر اینکه مکلف میتونه موافقت قطعیه داشته باشه، این علم اجمالی اینه، به خاطر این علم اجمالی شما نماز رو دوباره اعاده کن. یه علم اجمالی هم به حرمت جز مشکوک یا وجوبش داریم که این علم اجمالی دوم منجز نیست به خاطر عدم تمکن از موافقت قطعیش و نه از مخالفت قطعیش تو اون صلات اولی که صلاتو خوند و شک کفی ها فی اتنای سجده ثانیه، در حالی که قطع صلات هم براش حرومه. این علم اجمالی دوم مختزی تخییره بین اتیان به اون سجده مشکوکه یا ترکش تو صلات اول، این فرماشه ایشون تو فرض دوم. علایی حال تو فرض دوم باز شما میتونی نماز عادی کنی، برو عادی کن. فرض سوم اینه که میتونی نماز امتثال اجمالی بکنی، تو اون فرضای دو فرض اول امتثال تفصیلی میشد کرد، فرض سوم فرض امتثال اجمالی رو میگن. امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی چه فرقی داره؟ یه لحظه دقت کنید، تو نم فرض اول و دوم یک نماز کامل قشنگ میخوندی با حواس جمع بدون شک، شد امتثال تفصیلی، قشنگ گفتی همین نماز دوم من درسته، درسته نه؟ بعد اون نماز در با داغونی که خوندین، این نماز دوم رو قشنگ با حواس جمع میخوندین، گفتین همین نماز من قبوله دیگه، چون همه اجزاش درسته. اما تو این فرض دو سوم اون مثال قصر و اتمامه. مثال قصر و اتمام چیه؟ مردد به این قصر و اتمام هستی، مثل این مواردی که بعض فقها میگن آقا اگر اینقدر مسافرت بری، مثلا دو رو در هفته بری مسافرت، بعد نماز رو تو هم تمام بخونی هم شکسته، چون معلوم نیست که سوی سفر هست یا نه، طرف میگه چیکار کنم؟ میگه نه، هم نمازتو قصر بخون هم اتمام. این امتثال تفصیلی نداره، امتثالش بهش میگن اجمالی. یعنی وقتی نماز میخونه میگه یه نماز میخونم شکسته، یکی دیگه میخونم تموم، نمیدونم هم کدومش درسته. اینو بهش میگن امتثال اجمالی، نمیدونه کدوم از نمازا درسته. اما تو دوتا فرض اول اون نماز دومیه رو قشنگ خوند، میدونه 100% هم نماز دومیه چیه؟ درسته. این تفصیلا میدونست نماز دومش درسته. اما اینجا یه بار شکسته میخونه، تا هم خواهد دفعه دومی نماز تمام بخونه، بازم نمیتونه بگه نماز دوم من قطعا درسته، ممکنه این باطل باشه، همون شکسته که اول خوندم درسته. تو این به این جد میگیم امتثال اجمالی. متقضی تکرار عمله، مثل اتیان به صلات ظهر جمعه تارتن جهرن تارتن اخفاتن، یا اتیان به صلات تارتن قصرن تارتن اتمامن. اینجا امتثال یقینی ممکن است. دوبار بخون که امتثال یقینی انجام داده باشی. الان برای همین فقها میگن، میگن که آقا مرددی که کسی رو سفر هست یا نه، هم تموم بخون هم شکسته، هم تموم بخون هم شکسته. روزه رو شکار کنم، روزه رو میپرسن، میگی من بگیرم حتی هم قصاش به جا بیار، دیگه نمیتونی بگی من بگیرم نگیر. وقتی که اینجوری شد یالا اونجا چکار، اینو گفتی دوتاشو، روزه رو شکار کنم، طوری که نیستش که، روزه رو الان بگیر بعدن هم قصاش به جا بیار، دیگه بگیر و نگیر نمیتونستی بگیر. بگیر بعد میگن بعدن هم قضا شو به جواب بیار. بریم سراغ فرض رابع، مالا یتمکن. آقا تو فرض چهارم تمکن از امتثال قطعیه در وقت نداره، نه امتثال تفصیلی کم این که تو تو فرض اول بود، نه امتثال اجمالی کم که تو فرض سوم بود. مثل این که دوران هم بین قصر و اتمام باشه اندازی دل وقت، این خیلی دیگه بیچاره گیر کرده. دوران بین قصر اتمام بوده، تو زیغ وقت هم بوده. ایشون آقای خوی فهمدن حرف شیخ انصاری اینجا درسته، چون زیغ وقت نمیتونه که هم تمام بخونم شکسته، امتثالش مالی هم ممکن نیست، امتثال تفصیلی ممکن نبود، امتثال اجمالی هم دیگه ممکن نیست. یه دونه نماز بیشتر نمیتونی بخونی، یا چهار رکعتی بخون یا دو رکعتی، خوبه؟ دیگه امتثال اجمالی هم میتونی بکنی؟ نه. اینجا دیگه باید بری سراغ تأخیر شیخ انصاری، بود دیگه مخیر، دیگه حالا مخیر تموم خوبی شکست، بس دیگه به همت شما این چهار رکعتی بخون یا دو رکعتی. اینجا میشه چی؟ مردد بین تمام و شکسته. یه اشکالی شده، اشکال اینه که این اشکال بر حکم فرض چهارم، یه اشکالی آقای خویی به عنوان انقد نقل میکنه به خودش که خب شما اینجا یکیشو داخل وقت بخون، اون یکی رو قضاشو خارج وقت انجام بده. مثلا داخل وقت یه دونه شکسته خوندی، بعد خارج وقت قشنگ یه نماز چهار رکعتی تمام هم بخون قضا هم. درسته؟ اینم شد یه نوع امتثال قطعی دیگه. چرا این حرف رو نزدی؟ آقای خویی میگن که این حرف رو نزدیم چون قضا یه تکلیف جدیدیه، ما تکلیف به عدا رو داشتیم، تو تکلیف عدا مخیر شدیم، قضا دلیل جدید میخواد. دلیلش چیه؟ وقتی که فوت شد میتونیم در واجب هم فوت شده که احتمال به من انجام داده باشم، درسته؟ نه؟ پس دلیل بر قضا نداریم. این فرمایش آقای خویی، حالا خودتون بخونید. ما ایراد داریم فرمایش آقای خویی. ایرادمون چیه؟ بگیم اگر یه چیزی بود مثل نظر و اینجور چیزا که زختش زیغ بود، شما مردد شدی بین این که قصد بخونی یا اتمام، یه چیزی توی ما یا بود یا مردد به نقل اکسش، یه هم چیزی قابل تصویره. اما تو مثال صلات این حرف آقای خویی نمیتونید بزنید. چرا؟ چون صلات از اول وقت بر شما واجب شده بوده، درسته یا نه؟ وقتش هم مزیق نبوده. اون علم اجمالی که شما داشتی باعث شد که هم نماز تمام رو گردنت یا هم شکسته، درسته نه؟ تمام شکسته با هم اومد رو گردنت. حالا آخر وقت زیغ شد، یه دفعه شما از خواب بیدار شدی، اونجا مخیر هستی که یکیشو بخونی، اما اون دومی هم تکلیفش رو دوشت هست به خاطر اون علم اجمالیه. اگر داخل در وقت نخوندی، بعد وقت باید قضاشو به جا بیاری. اینجوری ها نیست که بگی که نه تکلیفی نداره. پس بنابراین در مورد مثال نماز شما این حرفو نمیتونید بزنید. خیلی ساده است دیگه، مطلب خاصی نبود. این اشکال فرض را این چهار تا فرض فرضای خیلی ساده ای بود. بحث ما در مقام دومم تمام شد. انشالله فردا بحث مقام سومو داریم، یعنی دوران هم بین محظورین با تعدد واقعه. حالا تعدد واقع یا این دوتا واقع در عرض همن یا طولیان، مثلا این هفته و هفته آینده، یا یه تکلیفیه که من نمیدونم، مثلا میدونم نسخ کردم و اما یه روز نسخ کرده بودم انجام بدم، یه روز دیگه نسخ کرده بودم ترکش بکنم، یه تکلیف اینجوریه که این میشه تقریبا بین محصولان با تعدد واقع. انشالله دو تا قسم داره، اینم بحث خیلی مهم نیست، چون مثلا این بحث مقام دوم تقریبا همش عمده تکرار مقام اول بود. ما نظر می بود که نباید اینا رو دو تا مقامش بکنی، خیلی همون تأخیر عقلی که تو مقام اول قائل بودیم اینجا هم قائل بودیم، چیز مهمی نداشت برای ما. اینجا فقط تعدد واقع پیش میاد، اینجا هم باز دوباره دوران امر بین محصولانی، فقط مشکلش اینه که تعدد واقع هم پیش تصویر میشه. انشاءالله جلساتی صحبت میکنیم. بسم الله علی محمد و آل محمد.